Hello.
Here. Nice to meet you.
Thank you.
Very nice.
Me too.
What is your name?
My name is Amir Sarmadi. I'm a reporter.
Yes, I know.
Iran Sabit newspaper.
Yeah.
Esport services.
Perfect.
Mr. Hotel,
I'm
blind.
Yeah, I'm also blind.
Yeah.
And I always say, I am blind and not drunken.
من در خدمتتون هستم برای ترجمه.
خواهش میکنم. آره. فقط تایم ما چقدر؟ من بدونم که بتونم
فکر کنم به من گفتن حدود یک ساعت یه ساعت و ربع گفتن که
بسیار عالی.
چون بعضیش هم از دوستان مال ایران ورزشی گفتن که مصاحبه بگیرم.
بسیار. سوال اول ما اینه که یه در واقع معرفی کلی از خودشون برای مخاطبان روزنامه ایران سپید بگن. اول بفرمایید که روزنامه ایران سپید تنها روزنامه‌ای در جهان که به خط بریل روزانه داره منتشر میشه و به در واقع از سراسر استان‌های ایران هم خواننده داره. به عنوان سوال ابتدایی بفرمایید که در واقع چند سالشونه، یه معرفی کلی از خودشون بدن تا ایشالله بریم سراغ سوالات تخصصی.
Jetzt auf Band gesprochen erstmal eine Erklärung, dass wir heute einen Gast aus Österreich haben, jemanden, der als Extrembergsteiger bekannt ist und für seine Leser ist es interessant, dass unser Gast blind ist und trotz seiner Behinderung alle diese Gipfel besteigen konnte und sich mit diesem Extremsport beschäftigt. Als erste Frage möchte ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst, wie alt du bist und seit wann du mit dem Bergsteigen begonnen hast und was überhaupt deine Motivation war, dich mit diesem.
Okay, mein Name ist Andy Holzer, also Andy, nicht Andreas. Andy, A-N-D-Y.
Erstmal mein Andy Holzer heißt es.
Okay.
Continue. Ja.
Ich bin 1966 geboren, also jetzt 50 Jahre alt.
50 سال سن دارم، سال 1966 به دنیا آمدم.
Ich bin von Geburt an blind und voll blind, ich kann gar nichts sehen, also mein Sehnerv transportiert keine Information.
من به هنگام تولد نابینا به دنیا آمدم و مشکلی در عصب چشم دارم که هیچ گونه تصویری رو و پالسی رو نمیتونه این عصب منتقل بکنه و از همون اول هم به صورت کامل نابینا به دنیا آمدم.
Geboren und aufgewachsen in den österreichischen Dolomiten, Bergen.
من در کوهستان‌های دولومیت اتریش به دنیا آمدم و همونجا هم بزرگ شدم.
In einem kleinen Dorf mit 300 Einwohnern.
در یک دهی اونجا به دنیا آمدم که 300 نفر جمعیت اون روستا هستش.
Ich habe Bergsteigen begonnen, weil die Berge da waren.
کوهنوردی من دلیلش این بود که جایی به دنیا آمدم که در حقیقت کوهستان جلو روم بود و چیزی غیر از کوه نداشتیم.
Und ich habe begonnen Bergsteigen und ich steige heute noch Berg, um die Berge auf meine Art überhaupt sehen zu können. Als blinder Mensch hast du keine Chance, den Berg zu sehen, wenn du ihn nicht besteigst.
میگن که دلیلی که ولی انتخاب کردم رشته کوهنوردی رو برای رشته ورزشیم این بود که جایی به دنیا آمدم که همه جا کوهستان بود ولی من این کوه ها رو نمیتونستم ببینم. به عنوان یک فرد نابینا تنها روشی که میتونستم ادراکی از کوه داشته باشم این بود که این قلل رو و این کوهستان ها رو فتح کنم.
پس بفرمایید که دلیل اصلی که اومدن به این سمت این بود که در واقع از جغرافیای کشور اتریش، کشوری که 83870 کیلومتر مربع مساحتشه و دو سوم اون رو کوه ها و مراتع تشکیل میدن، این اصلی ترین دلیلی بوده که در واقع ایشون اومدن به سمت ورزش کوهنوردی.
کاملا درست میفرمایید. شاید مهمترین دلیلی که برای من وجود داشتش که با کوهنوردی شروع کردم این بود که منم مثل هر انسان دیگه اطلاعات لازم داشتم از محیط پیرامونی خودم و میخواستم که این اطلاعات رو داشته باشم. از اونجایی که نمیتونم ببینم مجبور بودم از حواس‌های دیگه‌ام مثل چشایی، شنوایی و حس لامسه خودم استفاده بکنم و این اطلاعات رو به در حقیقت مغزم منتقل بکنم.
درسته. بفرمایید که به هر حال تو دنیا نابیناین خیلی کمی شاید در واقع باشن که به سمت کوهنوردی بیان، خیلی شاید نادر باشن تو دنیا که به صورت حرفه‌ای ورزش کوهنوردی رو انجام بدن. به همین خاطر بفرمایید اون چالش‌هایی که تو آغاز این راه باش مواجه بودن، به این چالش‌ها اشاره بکنن، چه مشکلاتی باعث شد برای شروع کار و آیا این مشکلات در ابتدای امرشون رو دل سرد کرد یا نه؟
اوائلش با والدینش، با پدر مادرش شروع کرد به کوهنوردی کردن. همونطور گفتم با پدر مادرشون شروع کردن به کوهنوردی کردن. موقعی که 3 سالشون بوده مجبور بودن یه طوری به پدر مادرشون تفهیم بکنن که برای یک فرد نابینا راه رفتن در حقیقت روی دو پا بسیار مشکل تر هست، مخصوصا به عنوان بچه، تا اینکه 4 دست و پا از یه جایی بخواد بالا بره. پدر مادرشون میگن خیلی زود متوجه این شدن که برای اندی کوچولو راحت تر هستش که توی موانع و جاهایی که شیب زیادی داره حرکت بکنه، چون میتونست هم از پاهاش استفاده کنه و هم از دستاش برای بالا رفتن از یه جایی. بعدها که بزرگ شدن و حدودا 20 سالشون که شد و شروع کردن به صورت حرفه‌ای کار صخره نوردی و کوهنوردی رو، بزرگترین مشکلی رو که من باش مواجه بودم این بود که پارتنری رو پیدا بکنم، هم نوردی رو پیدا بکنم که انقدر به من به عنوان فرد نابینا اطمینان بکنن که توی یک همتناب من بشن و با هم دیگه صخره نوردی کنیم. این جلب اعتماد که یک نابینا هم میتونه صخره نوردی بکنه و همونقدر قابل اطمینان هست مثل هر هم نورد دیگه‌ای، شاید بزرگترین چالشی بود که باش مواجه شده بود.
و چگونه تونستن این اطمینان رو در پارتنر خودشون به وجود بیارن؟
از طریق آموزش، ولی شاید اینجا اسمشو بذاریم آموزش معکوس. میگفت من 22 سالم که بود فهمیدم که خیلی سخته که بخوام بیام به این اعتماد دوستان رو جذب کنم برای اینکه با من صخره نوردی کنن. از اونجای شروع کردم که بهشون آموزش بدم که با یک فرد نابینا چه شکلی میشه صخره نوردی کرد و در حقیقت به نوعی من راهنمای اون افراد بینا شدم که چطوری میتونن با من صخره نوردی کنن. میگه با این تجربه‌ای که به دست آوردم الان میتونم بهتون بگم، همونطور که خودتونم اشاره کردید، ما نابینایانی که کوهنوردی بکنن و مخصوصا به صورت حرفه‌ای کوهنوردی بکنن نداریم. کلن در کل جهان 2 نفر هستن که به صورت حرفه‌ای کوهنوردی میکنن. دلیلش هم این میدونن که نابینایان یاد نگرفتن که باید افراد دوروبر خودمون رو، بینایان رو، ما هدایت بکنیم برای اینکه یاد بگیرن با ما حالا ورزش کنن یا کوهنوردی بکنن. باید فکر کنم این اعتماد به نفس رو نابینایانمون داشته باشن و بدونن اونها هستن که در مرحله اول باید افراد بینا رو هدایت بکنن، آموزش بدن که بتونن با ما این نوع ورزش ها رو انجام بدن.
بسیار عالی. خب ما از این در واقع مقطع مقدماتی عبور میکنیم، میرسیم به جایی که ایشون وارد به صورت حرفه‌ای وارد کوهنوردی میشن. خب معمولا کوهنوردایی که میخوان در واقع کار خودشون رو گسترش بدن، صعودهای بین المللی و صعودهای قاره‌ای رو تجربه بکنن، عمدتا عرفه که برای اولین بار مرتفع ترین قله کشور خودشون رو یک بار صعود بکنن و بعد دست به صعودهای بین المللی بزنن. بفرمان برایشون هم به این شکل بوده. اگر اینطوره از تجربه خودشون برای صعود به قله گراسکلوکنر بگن که با 3798 متر ارتفاع مرتفع ترین قله کشور اتریش محسوب میشه.
میگن باید تو این قسمت شاید ناامیدتون بکنم. من هیچ وقت تو کل زندگی حرفه‌ای خودم دنبال این نبودم که قله‌ای رو که همه از من انتظار دارن ازش برم بالا رو صعود بکنم. یاد گرفتم که اون کاری رو که جامعه از من انتظار داره انجام بدارم کلن انجام ندم. میگن خیلی زود من یاد گرفتم که باید دنبال علایق خودم برم و نه اون چیزی که مردم از من انتظار دارن. معمولا وقتی تو کوهنوردی صحبت میکنیم از حرفه‌ای کار کردن، هم تو که شما اشاره کردین، همه فورا میرن سراغ این که کدوم قلل مرتفع رو فتح کرده کسی. میگن من به این نتیجه رسیدم برای این که به صورت ملی و بین‌المللی مطرح بشم لازم نیست حتما مرتفع ترین قله رو برم که شاید از نظر درجه سختی کمترین درجه رو داشته باشه. من شروع کردم به صعود دیواره‌ها و قللی که شاید خیلی معروف نیستن ولی درجه سختیشون و کار فنی که باید روشون انجام بشه بسیار پیچیده تر و مهمتر هستش از صعود مثلا یک قله‌ای که حالا شاید مرتفع ترین باشه. من حسم این هستش و تجربه‌ام به من ثابت کرده که با اینکه دنبال علایق شخصی خودم برم سریع‌تر به اون اهدافم میرسم تا اینکه ببینم جامعه از من انتظار داره که مثلا حالا به عنوان یک کوهنورد نابینا حتما اولین قله بلند مثلا کشور خودم رو برم.
پس بنابراین شون برخلاف عرف سایر کوهنوردان عمل کردن و ازشون بپرسیم که در چه سنی موفق شدن اولین قله‌ای که حالا از دید خودشون جز قلل در واقع مرتفع و رسمی محسوب میشه رو فتح بکنن و اون موقع چه حسی داشتن موقعی که تونستن برای اولین بار روی یکی از قلل کوها بایستن و اشاره کردن که حالا من مرتفع ترین قله کشور اتریش رو نرفتم، اصلا اولین قله‌ای که تونستن فتح بکنن کجا بوده، تو چه کشوری بوده و چه حسی داشتن بعد از فتح اون قله.
هنوز هم معتقدم که بزرگترین موفقیتی رو که تو زندگیم تا به امروز داشتم صعود یک قله کوچیک تو همین دولومیت‌های آلپ هستش نزدیک زادگاهشون که اولین بار در سن 9 سالگی صخره نوردی رو شروع کردن و تونستن بالای اون قله نزدیک منزلشون صعود بکنن، جایی که در حقیقت واقعا صخره نوردی کردن، نه اینکه به صورت حالا ترکینگ یا کوهپیمایی به اون قله برسن بلکه از طریق صخره نوردی. میگن هنوز هم اعتقاد دارم که اون کاری که در 9 سالگی کردن مهمترین کارم بوده، به خاطر این بوده تمام زندگی بعدی من و موفقیت‌های من به اون لحظه بستگی داشت که به خودم ثابت کردم که من میتونم صخره نوردی کنم. 34 سال بین این اولین قله من و فتح من و کار حرفه‌ای من فاصله افتاد. بعد از اینکه این موفقیت رو کسب کردم به نوعی شاید بگیم سعی کردم که زندگی یک فرد عادی رو داشته باشم با توجه به محدودیت‌هایی که دارم. گفت یکی از محدود کارهایی رو که میشد به عنوان یک نابینای فرا بگیرم و یا و از طریقش در حقیقت زندگیم رو بگذرونم فیزیوتراپی بود. من یک در حقیقت در رشته فیزیوتراپی فارغ التحصیل شدم، این رشته رو یاد گرفتم.
در چه مقطعی؟
دو اصلا اوسبیلدونگ. میگن که ما توی سیستم آموزشی اتریش و آلمان به این شکل هسته، شما برای اینکه فیزیوتراپ بشید دانشگاه لزوما نباید برید، در حقیقت یک دوره 3 ساله آموزشی وجود داره که شما اون 3 سال رو میتونید بگذرونید و حدود 24 سال هم تو بیمارستان به این شغل داشتن کار میکردن. میگو کوهنوردی من تو این 24 سال در سن بزرگسالی من بیشتر حالت مخفی داشت، من سالیان سال به هیچ کی نمیگفتم که دارم صخره نوردی و کوهنوردی میکنم. در سن 34 سالگی بود 43 سالگی، در 43 سالگی بود 7 سال قبل که به این نتیجه رسید که میتونه اون چیزی رو که به عنوان عشق بهش نگاه میکرد، یعنی کوهنوردی رو تبدیل بکنه به حرفه خودش، اون حرفه فیزیوتراپی رو در حقیقت کنار گذاشت با تمام مخاطراتی که حالا داشتش از نظر که نمیدونست چقدر موفق میشه، ولی احساس میکردم که میتونم الان دیگه اون قدرت رو دارم که به عنوان یک کوهنورد حرفه‌ای یک زندگی جدیدی رو شروع بکنم و در حقیقت از این طریق امرار معاش بکنم.
تا 43 سالگی ایشون چند قله رو تونسته بودن فتح کنن؟ فقط تو کشور اتریش بوده یا خارج از اون؟
میگن تا اون موقع فقط قلل اطراف روستای خودمون رو میرفتم، بعضی وقتا که مرخصی داشتم و به مرخصی میرفتم تو کشورهای مختلف یا توی مناطق مختلف اتریش یا کشورهای همسایه کوهنوردی میکردم، ولی همه چیز به صورت غیر رسمی و در حقیقت بیشتر به عنوان یک کار شخصی بهش میپرداخت. ولی تو همین مدت هم از نظر تکنیکی سعی کردم خودم رو بهبود ببخشم، صخره های خیلی و مسیرهای خیلی سختی رو از نظر صخره‌نوردی و سنگ‌نوردی شروع کردم کار کردن و موفقیت‌های خوبی هم تو این زمینه داشتم، ولی نه به اون شکلی که بگیم الان مثلا یک قله خیلی مهمی رو تو این مدت زده باشم.
بعد با توجه به اینکه به هر حال برای نابینایان تو این زمینه آموزش‌های لازم وجود نداره، ایشون به نوعی خودشون مبدع تکنیک‌هایی هستن که یک فرد نابینا بتونه صخره‌نوردی کنه، یا نه از متد و روش خاصی دیگه استفاده کرده؟
میگم من گفتم قبلا خدمتون که با پدر مادرم کوه میرفتم. پدر مادر من کوه نورد نیستن، ولی مثل خیلی از آدمهای دور و برم عشق به کوه داشتم و با اینها فقط کوه پیمایی میکردم. 22 سالم که بود اولین بار با کسی به نام هانس بروکنر آشنا شدم که ایشون کوه نورد حرفه‌ای بود و در 22 سالگی اون چیزی رو که تا به حال فقط به صورت تجربی یاد گرفته بودم رو از ایشون به صورت حرفه‌ای آموختم
و به نوعی نکاتی که از ایشون آموختن رو مناسب سازی کردن برای خودشون به عنوان یک فرد نابینا.
اون چیزی رو که از دوستشون اونجا یاد گرفتن، همونطور که شما هم اشاره کردید، صخره نوردی شاید معمولی حالا اسمشو بذاریم برای کسانی که بینا هستن بودش. میگفت هیچ کسی قبلا این تجربه رو نداشتش که توی یک صخره مرتفع، توی یک صخره‌هایی که به صورت تکنیکی باید صعود بشه، به عنوان یک نابینا خودشو چطوری باید وقف بده به شرایط اونجا. چون هیچ کسی دیگه این تجربه رو نداشت، خود اندی میبایست که اون تکنیک‌های معمول رو به تکنیک‌های تبدیل بکنن که یک فرد نابینا هم بتونه از اونها استفاده بکنه. یه پروسه بسیار طولانی بود. میگفتن با این آی هانس حدود 10 سال با هم دیگه صخره نوردی میکردن تا دیگه کم کم ایشون به خاطر سنشون نتونست ادامه بده. تو این مدت با پارتنرهای زیادی صخره نوردی میکنن و خود ایشون هم به عنوان سرگروه تیم صعود فعالیت میکنن و میگفتن که فقط تجربه به من نشون داد که چگونه باید توی صخره حرکت بکنم به عنوان یه فرد نابینا که اون بیس کار رو که از دوستم یاد گرفتم رو تطبیق بدم با شرایط خاص خودم.
بسیار عالی. اما برسیم به سن 43 سالگی ایشون، جایی که تصمیم گرفتن به صورت حرفه‌ای و رسمی‌تر و فکر می‌کنم به خاطر همین هم باشه که الان اینجا در خدمتشون هستیم.
deine Karriere zu beginnen und das war auch vielleicht ein Wendepunkt der dich dazu geführt hat dass wir heute auch zusammen sitzen.
آیا هولستر بعد از اریک مایر آمریکایی فکر می‌کنم که تونست در واقع 7 قله مرتفع قاره‌های مختلف رو فتح بکنه، ایشون به غیر از اورست ظاهرا تونستن تمامی اون 6 قله دیگر رو فتح بکنن. برسیم به اینجا که اولین این قله ها کدوم بوده، تو در واقع چه کشوری کدوم قله، و بعد از اینکه اولین قله رو فتح کردن تصمیم گرفتن به فتح قله 7 کانه یا خیر؟
میگن که خیلی سریع بعد از اینکه کوهنوردی حرفه‌ای رو شروع کردن، روزی تلویزیون اتریش علاقه‌مند شد به این که خب این کیه که داره به عنوان فرد نابینا صخره نوردی و کوه نوردی میکنه. قرار شد یه فیلمی رو راجع به من اونجا درست بکنن و میگفت من فکر میکردم که تنها فرد نابینایی هستم که اونجا خواهم بود و قرار از من فیلم برداری بکنن و این فیلم رو درست بکنن، ولی شاید شانس بزرگ من بود که تو همین فیلم برداری با تنها نابینای دیگه این کره خاکی آشنا شدم که اون هم علی‌رغم نابینا بودنش کوهنوردی حرفه‌ای میکنه و اون کسی نبود غیر از اریک وایمایر. میگه بلافاصله ما تر دوستی با هم دیگه ریختیم و اون بود که منو دعوت کرد و همینجا بود که دعوت شد که اولین قله مرتفع خارج از اروپا رو با هم دیگه برن، رفتن آفریقا و کلیمانجارو رو فتح کردن. این یک نقطه عطفی تو زندگی ایشون بود. میگم من تا اون موقع علی‌رغم همه تصوراتی که از خودم و محیطم داشتم، یه دفعه دعوت شدم که با یکی از معروف‌ترین همرشته‌های خودم برم آفریقا، یک دنیای کاملا جدید رو کشف بکنم، کوهی رو که فکر نمی‌کردم شاید تو زندگیم هیچ وقت پام به اونجا برسه رو فتح کردیم با ایشون و این باعث این شد که ادامه بدم. من تازه توی آفریقا بود وقتی کلیمانجارو رو فتح کردیم، تازه فهمیدم که کلیمانجارو رو به عنوان یکی از قلل مرتفع چیزی که حالا ما تو اصطلاح کوهنوردی بهش میگیم 7 سامیت یا 7 قله یا 7 قاره، میگه تا به حال اصلا راجع به این فکر نکرده بودم که میشه 7 قله 7 قاره رو فتح کرد. و این دقیقا نیروی محرکه من بود، من رفتم خوندم، خودم رو آماده کردم که بقیه این قله رو فتح کنم و تا امروز که الان پیش شما هستم از این 7 قله مرتفع هر قاره رو 6 تاشو تا به حال تونستم فتح کنم. دو تا صعود برای اورست تا به حال داشتن که ناموفق بوده. دلیل اولین صعود ناموفقشون هم سال 2014 توی بیس کمپ اورست یک بهمن یخ خیلی بزرگ داشتیم که 16 نفر از شرپاهای اونجا کشته شدن که اون سال کلن منطقه رو برای صعود بستن. و سال بعدش که دوباره ایشون رفتن برای صعود مجدد، زلزله مهیب نپال آمد که باز هم کل منطقه رو تخلیه کردن و هر دو دفعه مجبور شدن به خاطر شرایط بیرونی آخرین صعودشون رو متوقف کنن. موقعی که زلزله شد تو ارتفاع 6500 متری بودن و چیزی نمونده بود که در حقیقت بتونن اون سال کار رو تموم بکنن که زلزله پیش آمد و برشون گردن. 7 قله در حقیقت یک برندیه که حالا هر کوهنوردی شاید دلش میخواد این رو حتما داشته باشه توی سابقه خودش، ولی میگه من سالی 200 قله و 200 در حقیقت کوهنوردی انجام میدم و از نظر تکنیکی خیلی این 7 قله یا این 7 سامیت شاید دیگه برای من جالب نباشه. برای من جالب هست، خب روزنامه ها علاقه مند هستن، مدیا ها علاقه مند هستن که بالاخره من این قله آخر رو هم برم، ولی که میگه کسی که 200 تور کوه پیمایی و صخره نوردی در سال داره انجام میده، از نظر تکنیکی دیگه خیلی براش مهم نیست که اون قله آخر رو بره یا نه. میگه برای من الان صعود دماوند همونقدر اهمیت داره که صعود اورست خواهد داشت. من فکر میکنم که همون لذتی رو ببرم از دماوند که میتونم از اورست داشته باشم. نه هنوز داریم برنامه ریزی میکنیم. خب از این فرقت دیدم فرقت ابدوشون آفن دم آفن واسه
نه نه میسیم اینو پلانه نه
باید برنامه ریزی بکنیم که برن.
بسیار عالی. حالا میرسیم به بحث اورست و قلعه‌ای که تو ایران داریم. من خیلی دوست دارم و فکر میکنم مخاطبانمونم علاقه مند باشم به هر حال هر کدوم از صعود به این شش قلعه‌ای که ایشون در شش قاره مختلف فتح کردن یک دنیا خاطره، یک دنیا تجربه و پر از جذابیت هست. اگه موافق باشن دونه دونه این شیشتا رو شروع بکنیم، از خاطرات ایشون بشنویم، از صعودهایی که به این قله ها داشتن، بعد میرسیم به در واقع اورست و قله هایی که تو ایران داریم برای در واقع صعود. اما اینو میخوام بپرسم، آیا زمانی که برای اولین بار با اریک مایر به کلیمانجارو رفتن چه حسی داشتن که یه فرد نابینای دیگه ای هم داره ایشون رو در سفر همراهی میکنه؟ تا چقدر تونست تو اعتماد به نفس ایشون تأثیر بذاره و آیا صعود به کلیمانجارو اولین صعود خود مایر به اون کوه بوده؟
میگه برای من به عنوان نابینا این 7 قله‌ای که بهشون اشاره کردیم از این نظر اهمیت دارن که من تونستم 7 قاره دنیا رو سفر بکنم، مزه این قاره ها رو بچشم، با دستم لمس کنم خاک اونجا رو، صداهای خاص اون قاره رو بشنوم. میگو این برخوردی که با مردم و خاک و طبیعت اون قاره ها داشتم شاید خود مهمتر از خود اون بحث قله نوردیه بودش. شما وقتی که روی کلیمانجارو هستید یا در حال صعود هستید به عنوان یک نابینا چیزهایی رو میشنوید که این اون جای دیگه تکرار نمیشه. مثلا اگر در گینه نو دارید صعود میکنید، صداهای اونجا و مزه اونجا و چیزی رو که با دماغتون حس میکنید کاملا فرق میکنه. وقتی قطب جنوب رفتم و بلند مرتفع‌ترین قله اونجا رو صعود کردم، حسی که بهم دست میده، بویی رو که استشمام میکنم کاملا با اون چیزی که بلندترین قله آمریکای شمالی ماونت مکینلی در حقیقت تجربه کاملا متفاوتی هستش که داریم تو آمریکای شمالی صعود میکنیم یا رود قطب جنوب. در حقیقت من این 7 قله رو بهانه‌ای کردم برای برخورد با اقوام مختلف، فرهنگ‌های مختلف، مزه‌های مختلف و شنیدن زبان‌های مختلف مردم مختلف تو قاره‌های مختلف. در حقیقت این بهانه‌ای شد که به همه این کشورها بتونم سفر بکنم. میگن که موقعی که با اریک قله کلیمانجارو رو فتح کردیم، سه نابینای دیگه هم ما رو همراهی میکردن. قله کلیمانجارو از نظر تکنیکی قله سختی نیست، علی‌رغم ارتفاع 5900 متری که داره، مسئله تکنیکی و فنی برای صعود نداره. تجربه‌ای که برای ایشون اونجا مهم بود این بود که، و برای ایشون اولین بار بود که اتفاق میافتاد، این بود که همراه 4 نابینای دیگه صعود بکنن و در حقیقت اون حسی رو که بین این افراد به وجود آمد و تجربیاتی رو که تو طول این سفر تونستن به همدیگه منتقل بکنن، یک خاطره در حقیقت برایشون پدید آورد که جاهای دیگه براش پیش نیامد.
اون سه نفر دیگر چه کشوری بودن؟ دقیقاً تو چه تاریخی، تو چه سال میلادی کلیمانجارو رو فتح کردن؟
یکیشون آفریقایی بود.
Das war ein Japaner.
یه نفر از ژاپن.
Und noch ein anderer Amerikaner.
و یک آمریکایی دیگه بود که هیچ کدوم کوهنورد حرفه‌ای نبودن. اون سه نفر دیگه که همراه اینها بودن کوهپیما بودن نه کوهنورد، و این فقط توی کلیمانجارو توی این 7 قله مرتفع دنیا شاید فقط کلیمانجارو تنها قله‌ای هست که اونها به عنوان کوهنورد غیر حرفه‌ای هم میتونستن این دو نفر رو همراهی بکنن.
و در چه روز و سالی دقیقاً
فرش؟ و دست کنم و هست بود دست کمار
2005
وای 2005 اولین صعودشون بوده به کلیمانجارو، اون که الان اشاره کردن، و 2010 یک صعود مجدد دیگه هم به کلیمانجارو داشتن.
بسیار عالی. و خواهش میکنم بفهمید
شما
Was sagt sie?
Sie wollte auch eine Frage stellen, ja, aber sie wartet bis...
Also sie macht auch ein Interview, oder?
Ja, sie macht parallel, glaube ich.
Sehr cool, ja. Super, ja.
Wir fahren mit das.
Super, ja.
من با کوهنورده‌ای که حالا بینا هستم صحبت میکنم، مثل عزیز قیچیز باز که یکی از کوهنورده‌های خیلی مطرح ایران هستش، این که وقتی رفتم اورست جذب ابهت و عظمت و هیبت کوهستان شدم. خیلی از کوهنورده این رو میگن. خب یعنی این لازمش اینه که ببینی اون عظمت رو، ابهت رو، اما ایشون شاید اون ابزار رو نداشته باشن. این ابهت و عظمت رو چجوری درک میکنن؟
میگم تو اول مصاحبه هم اشاره کردن که اصلا دلیل کوه رفتنش
کنی که پاکنی سقال شرمندی بیا اگه انشانه
کتنه. میگه من به عنوان یک نابینا نمیتونستم پنجره، علیرغم این که توی منطقه کوهستانی به دنیا آمدم، خب نمیتونستم پنجره رو باز کنم و کوه ها رو تماشا کنم و لذت ببرم. میگن ولی چیزی که ایشون رو عزم ایشون رو راسخ کرده که به کوهنوردی به صورت حرفه‌ای ادامه بدم، همونطور که اشاره کردم، خب اون عظمت کوه رو که نمیتونن ببینن، ولی میگن کوه در هر جای دنیا که باشه تنها چیزی است که در دنیا میتونه یک فیدبک به ایشون بده که آیا کارشو داره درست انجام میده یا نه. میگه اگه من به عنوان یک کوهنورد حرفه‌ای فرد ناشی یا اشتباه رو برای یک مسیر انتخاب بکنم، تناب اشتباه رو انتخاب بکنم، یا یک قدم یا یک حرکت اشتباه انجام بدم، بلا فاصله کوه به من جواب میده که میتونه جوابش هم خیلی سنگین باشه که در حقیقت سقوط ایشون باشه. میگه تنها چیزی که تو دنیا به من میگه آیا روش تو درست هستش و کاری رو که داری میکنی درست هستش، کوه هست. چون کوه براش فرق نمیکنه که کسی که داره ازش بالا میره بینا باشه یا نابینا، باید قدمهات رو درست برداری، در حقیقت برنامه ریزی تا درست انجام بدی، و این رو میشه به زندگی هم طوری به همین شکل نگاه کرد. میگن که موقعی که نابینا باشی راجع به خیلی از مسائل میتونیم بشینیم فلسفه بافی بکنیم که روش درست زندگی یک بینا یا یک نابینا چطوری باید باشه، ولی میگه برای کوه فرق نمیکنه که منی که آندی هولتر هستم و نابینام دارم ازش بالا میرم، یا یک کوهنورد حرفه‌ای معروف دنیا ازش بالا میره که بینا هستش. تنها چیزی است که به من نشون میده در واقعیت، نه در دنیای فلسفی، که کارم رو دارم درست انجام میدم یا نه، و این در حقیقت این معیاری که کوه به من میده به من کمک میکنه که زندگی خودم رو بتونم منطبقش بکنم. و از طریق کوهنوردی است که من میتونم زندگی عادی و زندگی نرمال خودم رو هم در حقیقت بهینه بکنم. به من میگه که آیا این روش فکری و این منطقی رو که داری پیش میبری درست هست یا نه، و اگر ببینم درست هست میتونم عینش رو هم در زندگی عادی خودم همون شکلی به کار ببرم.
بسیار عالی. خب ما داشتیم در واقع پیش میرفتیم در خصوص به ترتیب قله هایی که ایشون تو شش قاره مختلف تا به حال تونستن فتح بکنن. در خصوص کلیمانجارو صحبت کردن، قله بعدی که فتح کردن تو دومین قاره و بفهمن که چه قله بوده که صعود کردن، و دوست داریم به صورت ملموستر از خاطره قله دومشون
میگن. سال 2005 که کلیمانجارو رفتم، خودم رو به عنوان یک کوهنورد حرفه‌ای نمیدیدم. علی‌رغم اینکه 39 سال سنم بود و برای کوهنورد سن دیری هستش برای شروع، ولی خودم به عنوان کوهنورد حرفه‌ای نمیدیدم. موقعی که داشتن از تانزانیا برمیگشتن، گفت تازه به این فکر افتادم که شاید این بشه این رو به عنوان یک کار حرفه‌ای جدید شروع کرد. به یک سال نکشید که در بهار 2006 دومین قله از این 7 سامیت رو صعود کردن. قله البرز هستش در
البروس
توی قفقاز توی روسیه که بلندترین قله اروپای محسوب میشه. میگن این دومین سفر سفری بودش که در حقیقت برنامه ریزی و اجرایش رو شخصا انجام دادم. میگفت من با چند تا از دوستان بینای خودم این صعود رو انجام دادم، ولی کل برنامه ریزی در حقیقت بحث تامین مالی این سفر، همه کار از اول تا آخرش دست من بود. و در حین این سفر بود که فهمیدم خب دوستان من کوهنوردان خیلی خوبی هستن، بینا هستن، من به کمک اونها احتیاج دارم که بتونم این قله رو برم، ولی اونها هم به من محتاج هستن به عنوان کسی که بهتر میتونه تامین مالی بکنه، بهتر میتونه برنامه ریزی بکنه، بهتر میتونه با مردم ارتباط برقرار بکنه. و این حس خیلی خوبی بود که به من ثابت کرد که فقط موقعی که با هم باشیم در حقیقت میتونیم قدرتمند عمل بکنیم.
البروس بلندتر از مونبلان در فرانسه است با 4800
متر. وی هوخ است البروس؟
5642.
5640 متر هستش.
درست. چون احتمالاً تو اون بخش قاره آسیا واقع بشه، اون بخشی که تو روسیه فرمودن، یا نه جزء اروپا محسوب.
میگن که همونطور که شما اشاره کردید مدت‌ها سر این قضیه دعوا بود که آیا این جزء روسیه جزء آسیا محسوب میشه یا قسمت اروپایی، ولی این قله دقیقاً 11 متر تو قسمت اروپا واقع شده. من که برای خیال راحت باشه که حتماً بلندترین قله اروپا رو رفتم، مونبلان هم دو دفعه رفتم که هیچ شوبه‌ای نباشه که من حتماً هر تمام اینا
11 کیلومتر.
البته اونم تو قسمت اروپایی است. میگه این قضیه مدت‌ها محل بحث بود، ولی الان کاملا از نظر جغرافیایی دیگه جزء قله بلند اروپا محسوب میشه.
بسیار عالی. خب از خاطراتشون تو سالا، یا از سفری که به مونبلان داشتن یا از سفری که به البروس داشتن، شیرین ترین خاطره و تلخ ترین خاطره شون رو بگن تا بعد بریم سراغ قله سوم.
قله البروس یک تجربه کاملا جداگانه بود از اون چی که با کلیمانجارو داشتن. کلیمانجارو 300 متر ارتفاعش بیشتر هستش از البروس، ولی از نظر جغرافیایی محلی که البروس قرار گرفته بسیار سرتر هست. روزی که صعود داشتم یک طوفان برفی بوده با سرعت 120 کیلومتر در ساعت که بسیار صعود رو سخت می‌کرده، و شاید حالا جالب باشه بدونید که این قله رو با اسکی فتح کردن.
بله. و 2006 تونستن که دومین قله رو فتح کنن. دیگه خودشون به ترتیب اشاره بکنن اینکه در چه سالی در واقع موفق شدن. چهار قله دیگر هم از چهار قاره مختلف
بودی. اندقن 6 ماه بعدش تو همون سال 2006 بلندترین قله آمریکای جنوبی رو رفتن. تقریبا 7000 متر هست، 6960 متر تقریبا. و برای من باز که تجربه کاملا جدیدی بود که چون باز 1000 متر از صعود قبلی من مرتفع‌تر بود این قله. در آکوگانگو که همین بلندترین قله آمریکای جنوبی هستش، یک تجربه جدیدم کسب کردن و اون این بود که با یکی از دوستان بینای خودشون، در حقیقت 3 نفری رفته بودن، اون 2 نفر دیگه بینا بودن، ولی اون دوست اصلیشون که با هم دیگه هم نور بودن قبل از قله دچار ارتفاع زدگی شد و نتونست ادامه بده، و این دوست من که ارتفاع زده شده بود و نتونست بیاد تنها فرد سالممونم بود، به خاطر اینکه من و دوست دیگمون که تونستیم به قله برسیم، من نابینای گروه بودم و اون دوست دیگرمون پیتا که منو همراهی میکرد، ایشون هم نقص جسمانی دارن و فقط 1 دست دارن، و ما 2 معلول تونستیم قله رو صعود کنیم که بقیه دوستانی که سالم بودن نتونستن به قله برسن. این رو تعریف نکردم به خاطر اینکه بخوام فخر فروشی بکنم، میگه من این خاطره رو خیلی دوست دارم همه جای دنیا تعریف بکنم که به همه بگم که فرق نمی کنه که تو از نظر جسمانی سالم باشی یا نه، معلول باشی یا نه، چیزی که مهم هست این هستش که بتونی به خودت باور داشته باشی و بتونی قدرت تو تا لحظه آخر نگه داری. این چیزیست که ما رو موفق میکنه تو زندگی، نه اینکه آیا نقص جسمانی داریم یا نه.
میگم بفهمین اون 4 و 5 و 6 با که چه سالهایی رفتن چه خاطره
بودن. نقصت ها توی می 2008 قله بعدی رو رفتن.
Habe ich die nächste schwierigere Stufe genommen, den Mount McKinley in Alaska.
توی آلاسکا بودش، قله مک‌کینلی بودش که باز هم از نظر درجه سختی بالاتر از قله های قبلی بوده. حدود 6200 متر ارتفاع این کوه هستش. این قله از نظر تکنیکی بسیار سخت بود. ما یه چیزی حدود طوفان حدود با سرعت 160 کیلومتر در ساعت رو داشتیم. حدود 3 هفته صعودمون طول کشید. 16 کیلو وزن کم کردن برای اینکه به این قله برسن در طول سفر. میگه یکی از سخت‌ترین کوههایی بود که بهش رفتم و نوک قله -47 درجه بود. سال 2009 قله بعدی رو رفتن. در حقیقت هرم کاستنز اسم این کوه هست.
Auf der Insel Papua Neuguinea,
که در پاپا نوگوینوا هست.
Höchster Berg von Ozeanien,
که در حقیقت مرتفع ترین قله اقیانوسیه هستش. و یک در حقیقت کوه بسیار صخره‌ای و از نظر تکنیکی بسیار سخت است برای صعود وسط جنگل.
4884 متر hoch.
4884 حدود 4900 متر ارتفاع این کوه هستش، ولی از نظر تکنیکی بسیار سخته. خیلی سخته که آدم به قله برسه از اون مسیر سنگ اونجا. یکی از سختی‌هایی که تو این سفر داشتم بود که قرار بود ما به صورت یه تیم 3 نفره حرکت بکنیم. صعود این قله به خاطر مسافتی که تا اتریش داره بسیار گرون هستش و میگفت خیلی طول کشید تا ما تونستیم این سفر رو از نظر مالی تامین بکنیم. چند روز قبل از سفرمون نفر سوم اعلام کرد که به دلایل مشکلاتی که براش پیش اومده نمیتونه سفر بکنه و یک ریسک بزرگی بود که 2 نفره قله رو بریم که 1 نفر از اونها نابینا باشه، و تونستیم 3 آگوست 2009 علارغم مشکلات بسیار زیادی رو که باش مواجه شدیم قله رو فتح کنیم. در سال 2010 بود که قله بعدیشون رو دقیقاً فتح کردن. میگن این 2010 تاریخی است که من خودم حالا رسما میتونم بگم دیگه خودم رو به عنوان یک کوهنورد حرفه‌ای محسوب میکردم. قله بعدی رو که رفتن قطب جنوب بودش، در
ماونت وینسن،
به سو کوه وینسنت در قطب جنوب بود. 4890 متر ارتفاع این قله است. میگم برای من که از یک منطقه در حقیقت دور افتاده و کوچیک از اروپا میام، برای من غیر قابل تصور بود. شاید بزرگترین تجربه که داشتم اینه پام رو رو یخهای قطب جنوب گذاشتم. این و این اکسپدیشنی هم که به قطب جنوب داشتن و صعود این قله، بار دیگه به همه ثابت کرد که توی تیم ایشون فرقی بین بینا و نابینا وجود نداره. میگو همون مقدار که من بقیه تیم رو سرپرستی کردم و توی صعود هم روی کردم و جلو میرفتم، بقیه اعضای گروه هم به همون شکل در حقیقت سرپرستی گروه رو هر چند وقت یک بار به عهده میگرفتن. میگفتن که هر کدومون تو این سفر هم باز سعی کردیم که قوت‌های خودمون و توانایی‌های خودمون رو به کار ببندیم اشاره کردن که میگم من خوب هستم توی بحث لوجستیک، من میتونم خیلی خوب برنامه ریزی کنم، تامین مالی بکنم، ولی خب من هم به عنوان یک فرد نابینا احتیاج دارم که یکی منو یاری کنه. این که جلوی من یک شکاف یخچالی وجود داره رو من نمیتونم تشخیص بدم، ولی من میتونم کارهای دیگه‌ای رو انجام بدم که به موفقیت گروهی انجامه.
تا اون سوال بعدی ما هم در همین زمینه هست، اینکه یک کوهنورد بتونه به این شکل در این سطح کوهنوردی بکنه و قله‌های مختلفی رو فتح بکنه، میطلبه که آشنا باشه به صخره نوردی، به یخ نوردی، به صعود به دیواره‌های خیلی در واقع سنگی و مرتفع. سخت‌ترین کار صعود برای فرد نابینا کجاست؟ اونجایی که قراره در واقع از یه سری دره‌ها با طناب رد بشن، یا قراره از روی یخچال‌های طبیعی عبور بکنن؟ کدوم بخشش واسه فرد نابینا از همه سخت‌تر یا بهتر بگیم خطرناک‌تر هستش؟
قبل از اینکه به این سوال جواب بدم، شاید چون بس خطر پیش اومد این رو توضیح بدم که من همیشه اعتقاد دارم که خود من بهترین کسی هستم که میتونه با خطر مواجه بشه و در حقیقت اون رو منیج بکنه، این خطر رو. میگه من وقتی به عنوان فرد نابینا صخره نوردی میکنم و کوه نوردی میکنم، مهم این هستش که تصمیم گیرنده در اون مقطعی که با خطر مواجه میشم خودم باشم. هیچ فرد بینایی نمیتونه اونطور که خود من میتونم شرایط رو تشخیص بدم به جای من این کار رو انجام بده. منم که باید تصمیم بگیرم که بهترین راه مواجه شدن با این خطر با توجه به شرایط خاص من چی هستش. این رو هیچ وقت تصمیم گیری رو در زمان خطر به شخص دیگر نمیسپارم غیر از به خودم. میگه وقتی من تو کوه هستم فرق نمی کنه که دارم از یک صخره با شیب زیاد عبور میکنم، یا یک یخچال و شکاف یخچالی رو رد میکنم، یا اینکه یک گرده منتهی به قله رو دارم از روی یخ رد میشم، اینها برای من خطر محسوب نمیشه. من مواقع بیشتر خطر رو اسم میکنم که تو هواپیما نشستم یا یکی داره به جای من رانندگی میکنه. این لحظات برای من بسیار خطرناکتره، چون کنترلی من روش ندارم. اونجایی که خود کنترل دست خود من باشه، من اونجاها معمولا احساس خطر نمیکنم. میگم ولی خب تفاوت بین کوهنوردی بینایان نابینایان هست. میگه من خود من وقتی که از یک صخره با شیب زیاد بالا میرم احساس اطمینان بیشتری میکنم تا اینکه از توی یک مسیر خیلی باری که منتهی به قله دارم قدم برمیدارم. اونجاها من نمیدونم قدم بعدیم منتهی به چی میشه، آیا جلوی من دره‌ای هست یا نیست. ولی وقتی دارم از صخره میرم بالا، فرق نمیکنه که شیبش چقدر باشه و درجه سختی اون صخره چقدر باشه، چون دارم از همه حواسم از جمله از دستام استفاده میکنم، اطمینان بیشتری رو دارم و فکر میکنم که خطر کمتری رو برای من داره. بذارید یه مثال دیگه براتون تو این تفاوت‌ها بذارم. من سالیان ساله که اسکی میکنم. من حتی از کوههای توی کوه 8000 متری از 7000 متر به بعدش رو با اسکی آمدم پایین. برای من هر چی شیب بیشتر باشه راحت‌تر هستش، برای اینکه گرانش زمین به من دقیقا مسیر رو نشون میده. اگه من دارم در یک جای صاف اسکی میکنم، برای من خیلی سخت‌تره که جهت خودم رو پیدا بکنم و استایل درست اسکی رو پیدا بکنم، ولی تو شیب‌های تند خیلی راحت‌تر اسکی میکنم.
بسیار عالی. خواهش میکنم بفرمایید.
صوتی دامه مشته نقطه تفش منه فردشت دی دامه است فون در شپورت سایتشی دی هات یت گلیش alles gleich mitgeschrieben aber hat dann auch einige extra Fragen
gerne
die
stellen möchte. چون
اول صحبتشون گفت من حدود 24 سال
میگه شاید اصطلاحی که به کار بردم اصطلاح خیلی درستی نبوده، به صورت مخفیانه نبود اون چیزی که شاید به نظر میاد. منظورم این هستش که هیچ وقت اهمیتی براش ندارم. من یه کسی بودم که کوه رو دوست داشتم، کوه میرفتم، قله هم میرفتم، صخره نوردی هم میرفتم، ولی اگر ازم میپرسیدن تعریف میکردم که آخر هفته فلان کوه رو رفتم، ولی فکر میکردم کسی نباشه که علاقمند باشه از فعالیت‌های من بدونه. منظور این هستش که راجبش حرف نمی زدن یا به در حقیقت علنی نمی کردن به عنوان یک پدیده‌ای که حالا ممکنه روزنامه یا تلویزیون یا بقیه افراد بشه. الان میگه از نظر من کاری که داشتم می کردم کار خیلی معمولی بود که خب هر کسی خب کوه میره. فکر می کنم که از نظر فن کوهنوردی بهترین کارهایی رو هم که انجام دادم و سخت‌ترین کارهایی رو که انجام دادم تو همین مدتی بود که فقط واسه خودم داشتم کوهنوردی میکردم و هنوز به عنوان کوهنورد حرفه‌ای محسوب نمیشدم. میگه من به عنوان یه فرد نابینا هیچ وقت این هدف رو برای خودم قرار ندادم که خب حتما باید بلندترین قله ها رو برم، حتما باید سخت‌ترین مسیرها رو کوهپیمایی بکنم. خب افراد بینا دارن این کار میکنن، احتمالم داره که از من هم بهتر این کار رو انجام بدن. من فلسفه زندگیم رو مبتنی بر این قرار دادم که کوهنوردی رو، فلسفه کوهنوردی رو در حقیقت به بقیه افراد بتونم بیاموزم، اونطور که من کوه رو درک میکنم بتونم اون رو توی جاهای دیگه به کار ببندم. میگن که من الان سمینارهایی که میذارم برای مدیران شرکت‌های بزرگی هستن که هیچ ربطی هم به کوهنوردی ندارن، ولی من اون فلسفه‌ای رو که تو کوه آموختم رو میبرم در حیطه تجاری و برای این شرکت‌های بزرگ به عنوان کار حرفه‌ای ارائه میدم. میگن الان کاری که من انجام میدم در حقیقت اون وقتی میگن تطابق میدم با زندگی خودم، میگه من الان سمینارهای مدیریتی برگزار میکنم تو شرکت‌های خیلی بزرگ. شما یک شرکت بزرگ بین‌المللی رو میتونید مقایسه بکنید برای اینکه به هدفش برسه، انقدر فاکتورهای پیش‌بینی نشده توش وجود داره. دقیقاً عین کوهنوردی یه فرد نابینا هست که میخواد به قله برسه و من از تجربیات خودم توی کوهنوردی استفاده میکنم، میبرمشون توی حیطه مدیریتی و اون تو آموزش میدم مدیران شرکت‌های بزرگ رو که چطوری میتونن از خطرات آگاه بشن، چطوری میتونن ریسک‌ها رو بهتر شناسایی بکنن و در حقیقت اون احساس خودم رو بهشون منتقل میکنم که چطور در جایی که ممکنه خیلی چیزا ناشناخته باشه میشه حرکت کرد به سمت هدفش.
Genau.
Hast die ganze Übersetzung
verstanden? Keine Ahnung, was du hier gesagt hast. Wahrscheinlich ganz was anderes.
Ganz was anderes. میگن شاید حالا یه توضیح راجع به نوع نابیناییشون بدن. میگن اون به بخشی از مغز که در حقیقت قسمت بینایی رو تشکیل میده سالم هستش و هیچ مشکلی نداره و مثل هر فرد بینایی دیگه منتظر سیگنال هستش این قسمت مغز که بتونه تصویر ایجاد بکنه. من به خاطر مشکل عصب چشمم نابینا هستم و برای همین بود که از بچگی باید یاد میگرفتم که این تصاویر رو به طریق دیگه ای انتقال بدم به مغزم که بتونم این تصاویر رو توی مغزم برای خودم شبیه سازی بکنم یا به تصور در بیارم. من برای اینکه بتونم این تصاویر رو تو ذهنم به وجود بیارم، از اونجایی که نمیتونم از چشمام استفاده بکنم، از چهار حواس دیگه خودم استفاده میکنم و اون سیگنال ها رو از طریق این چهار حواس میفرستم به مغزم. میگن که اگه تصور کنید که من الان روی قله دماوند باشم، بستگی داره که الان باد به کدوم گونه من بخوره یا آفتاب از کدوم ور به پشت سر من بتابه و گرمم بکنه. صدایی که از زیر اسکی ها میاد و بهم نشون میده که نوع برفی که زیر من هست چه شکلی است. همه این سیگنال ها، همه این اطلاعات به من کمک میکنه که من بتونم تصویری نسبتاً دقیق از محیط اطراف خودم توی سرم به وجود بیارم. نمیخوام بگم که اون چیزی رو که من تو سرم میبینم دقیقا اون چیزی هستش که یک نفر که بینا هست همون تصاویر رو میبینه، ولی ثابت شده که دو فرد بینا هم لزوماً وقتی به یک جا نگاه میکنن همون تصویر رو نمیبینن. شاید دوستمون منو تایید بکنه که آدم به حساب نابینایان کمی هستن که اینطوری با اعتماد به نفس در مقابل افراد بینا از نابینا بودنشون تعریف میکنن یا این نوع نگاه رو به نابینایان دارن. خیلی از نابینایان که با ایشون صحبت میکنن همیشه میگن که ما فقط تاریکی تو سرمون هستش و تصویری رو توی سرمون نداریم. من فکر میکنم اون یکی دو سال اولیه که اگر آدم نابینا به دنیا بیاد، اون یکی دو سال اولی که داریم بزرگ میشیم خیلی تاثیرگذار هستش تو این قضیه که چه شکلی بعدن میتونیم تصور داشته باشیم از بحث تصویر. افراد بینا هم باید دیدن رو اول یاد بگیرن. میگن من یه شانس بزرگ داشتم که پدر و مادر من رو همراهی کردن. من بچه بسیار کنجکاوی بودم و میگفتش که غیر از این که همه چیز رو لمس میکردم، راجب هر چیزی سوال میکردم، راجب رنگش، فرمش، این که الان پدر مادر این رو چی میبینن؟ رنگ هر چیزی رو که میپوشیدم، رنگ هر اسباب بازی رو که میگرفتم میپرسیدم. و پدر مادر من هم هیچ وقت به من نگفتن که خب چرا این سوال میکنید، تو که نمیبینید، برای تو مهم نیست که مثلا رنگ چیه. اینطوری شد که در حقیقت با این اطلاعاتی که جمع آوری کرد بزرگ شد و این نوع نگاه کردن به اشیا رو یاد گرفت. Sehr interessant und schöne Weise, die Dinge zu sehen.
Danke.
میگم من وقتی میرم برای سمینارهام تو افسانات جهان، همونطور که گفتم معمولا برای شرکت‌های بزرگ برای مدیران سمینار میذارم، میگه که تیتر سمینارهای من این هستش که چشم بینایان رو باید باز کرد. و شاید امروز موفق شدیم این کار رو با شما انجام بدیم. میگه تو افراد بینا هم لزوماً اون چیزی رو که ما تصور میکنیم برای خودمون فقط از طریق چشم و عصب چشمی اون تصور ایجاد نمیشه تو مغزمون، بلکه احتیاج به چیزهای دیگه، اطلاعات دیگه هم داریم. فیلم دنگ. فقط میخواستم در ایشون هم میخواستن تشکر بکنن از این فرصتی که پیش آمد شما اینجا بودید. ما فردا فیلم ایشون هم توی موزه هنرهای معاصر داره پخش میشه و اونجا حساب کتابی هم که ایشون نوشته رو اونجا میشه نگاه کرد. امیدوار هستم اون کتاب فارسی هم ترجمه بشه که در دسترس بقیه دوستان بشه. خیلی ممنونم، قربان شما.
خب ما در واقع ادامه میدیم. اولا من دوست دارم ایشون بدونم، من حالا خودم تو سن 14 سالگی بهشون بگید که نابینا شدم، تو 14 سالگی بینایی داشتم و تو یک شب بینایی ما از دست دادم و در حال حاضر علاوه بر این که حالا سرویس خبرنگار سرویس ورزشی هستم، مدیر یک سایت هواشناسی تو ایران هستم و شاید وجه مشترک من با ایشون این باشه که جز معدود نابینایانی در جهان هستم که تو زمینه تغییرات جوی و اینا فعالیت میکنم. هم اینو بگید تا ایشالا بریم.
میگن که کاملا دو نوع به حساب جفتمون نابینا هستیم ولی دو تا به حساب سرگذشت کاملا متفاوت داشتیم.
همینطوره. و به سوالی که دارم در خصوص اشاره کردن، شاید این بحث صعود به قلال مرتفع ترین قلعه هفتگانه در هفت قاره مختلف بیشتر از نظر رسانه‌ای قابل توجه باشه تا حالا تکنیکال در بحث کوهنوردی. یه مورد دیگه که تو این زمینه هست که برای یک کوهنورد حرفه‌ای یک رکورد محسوب میشه، صعود به 14 قله بالای 8000 متر هستش. حالا تو ایران که آیه عظیم قیچی ساز که اشاره کردن همکارم، تنها ایرانیه که تونسته 13 قله از این 14 تا رو در واقع صعود بکنه و فکر نمی‌کنم نابینایی داشته باشین در جهان و قطعاً هم همینطور نابینایی رو نداریم در جهان که تونسته باشه 14 قله بالای 8000 متر رو صعود بکنه. برنامه‌ای دارم برای این قضیه؟
میگن که برای اینکه آدم کوهنورد اکسپدیشن باشه برای صعود قلل 8000 متری، اولا دیگه میگن سن من بیشتر از اون هستش که من بخوام الان این ریسک رو بپذیرم. میگن من روی 2 تا 8000 متری بودم، تا یه ارتفاعاتی هم بالا رفتم، ولی میگه نقطه قوت من توی صخره نوردی هست نه توی اکسپدیشن. این دو تا رشته متفاوت هستش و میگه من بیشتر خودم رو توی در حقیقت صخره نوردی میتونم پیدا بکنم. برای اکسپدیشن یک امبیشن دیگه ای لازم، یک در حقیقت یک
ویژگی های جسمانی
دیگه ای مورد احتیاج هست و علاقه مندی دیگه احتیاج هستش که ایشون خودش میگه اون رو من تو خودم نمیبینم. میگه من 2 تا 8000 متری رو
Du warst diese 8000
غیر از اون اورستی که رفتن. اون دوست auf was auf dem Gipfel
Nein Chouyu war ich aber wahnsinnig schlechtes Wetter 7200.
میگه توی قله چویو که در گفل سلبت
8200
خود چویو 8200 متر هستش. میگن من تا 7200 متر رو شو صعود کردم ولی شرایط هوایی خیلی بد بود موقع صعودمون.
و آن در شیشا پنگما
توی قله شیشا پنگما
8027 متر هوخ
که تقریبا 8100 متر هست.
musste ich auf 7700 Meter umkehren um 8 Uhr morgens.
باید هشت صبح از ارتفاع 7700 متری یعنی نزدیک به قله مجبور شدیم برگردیم. این قله رو مجبور شدم از دست بدم برای اینکه سه تا همراه بینای من همشون ارتفاع زده شدن تو ارتفاع 7700 متری. میگم من حالم خوب بود، 8 صبح بود، امکان اینکه به قله برسیم هم زیاد بود، ولی تنهایی نمیتونستم به هر صورت ادامه بدم و چون اون سه نفر دیگه مجبور بودن ارتفاع کم کنن سریع، من هم مجبور شدم باشون برگردم. میگه هوا عالی بود، 8 صبح بود، ما میتونستیم در عرض 3-4 ساعت به قله برسیم، ولی اون سه نفر همراه هم دیگه انرژیشون تموم شده بود، مجبور شدم برگردم.
بفهمه تو بحث جرتیابی افراد نابینا وقتی از کلاه استفاده میکنن که گوششون یکم پوشیده میشه، قاعدتاً همشون تو سفر به حالا سعودی که به ارتفاع داشتن بعد از کلاه و سایر تجهیزات کوهنوردی استفاده میکردن، و به خصوص نکته‌ای که خودم خیلی دوست دارم بدونم اینه که وقتی از کپسول اکسیژن استفاده میکنن یا از کلاه و سایر پوشش ها، این تو بحث جهتیابیشون رو دوچار مشکل نمیکنه؟ به هر حال بخشی از شنوایی محیط از دست میره، حالا چه با استفاده از کلاه چه کپسول اکسیژن، از این جهت دوچار مشکل نمیشن؟
میگن تو اون دوتا قله 8000 متری که غیر از اورست رفتن، تا اون ارتفاع 7700 متری رو کاملا بدون استفاده از کپسول اکسیژن بالا رفتن. توی اورست قضیه فرق میکنه. تا اونجایی که ایشون رفته هنوز احتیاج به اکسیژن نبود، معمولا از حدود 8000 متر از کپسول اکسیژن استفاده. میگم بزرگترین مشکلی که من باهاش مواجهم دقیقاً اون چیزیه که شما اشاره کردین، موقعی است که کلاه سرم میذارم،
کاپوچه، هاوبه، شتورم هاوبه،
موقعی که از کلاهای ضد طوفان یا از در حقیقت از کلاهای ضد برای ریزش سنگ استفاده میکنن، یکی خب از مهمترین وسایلی که بر حواسشون که میخوان استفاده بکنن محروم میشن. میگن اگر از وسایل عادی استفاده کنم که اکثر کوهنوردا استفاده میکنن دیگه هیچی نمیشنوم، مخصوصا وقتی باد شدید باشه. ولی میگن یکی دو تا نمونه از تولیدات کارخونه ها هستش که تا حدودی این اسفالت رو از خودشون عبور میدن و من میتونم حتی با استفاده از اونها بشنوم، علارغم این که خب یه مقداری سخت میکنه کار رو.
بسیار عالی. تو صعودهایی که داشتن تا حالا حادثه جدی واسه شون اتفاق افتاده و اگر آره تو چه صعودی بوده؟
میگن خب الان یه ساعت و نیم داریم راجع به موفقیت ها و قسمت های زیبای صعود صحبت میکردیم، شاید نوبت خب خطرات و اتفاقات بعد هم برسه. میگه به نظر من به عنوان کوهنورد دومین اتفاق بدی که برای هر کوهنوردی میتونه بیفته اینه که خودش صعود کنه، ولی بدترین اتفاق این هستش که پارتنرت که همتناب تو هستش سقوط بکنه و تو مجبور بشی چند روز بعد در حقیقت در مراسم تدفین اون دوست شرکت بکنی، که متاسفانه برای ایشون هم اتفاق افتاده که یکی از دوستانش اینطوری از دست داده. میگه من میتونم بگم که من بدترین چیزهایی رو که تو کوهنوردی میتونه برای آدم اتفاق بیفته رو تجربه کردم تا زیباترین لحظات رو.
و دوز پارتنر خودشون از دست دادن به مشکل نخوردن برای ادامه را یا از کسی دیگه کمک گرفتن
تو اون صعود؟ میگن که ما هم مثل هر ما تو اون روزی که این اتفاق افتاد دو نفری صعود میکردیم. موقعی که دوست من صعود کرد من تماس گرفتم با در حقیقت امداد نجات کوهستان و اونها با هلیکوپتر آمدن. ولی اینجا هم فرقی بین افراد بینا و نابینا نیستش، یعنی وقتی شما دو نفری هم صعود بکنید و بینا هم باشید توی صخره، وقتی که یه نفر حادثه براش اتفاق میفته معمولش این هست که نفر که میمونه از اونجا حرکت نمیکنه و امداد نجات رو باش تماس میگیرن برای اینکه هم اون شوکی که وارد میشه به آدم در حقیقت طوری هستش که خطر رو افزایش میده موقع فرود آمدن، و هم این که اگه پارتنر دوم نداشته باشه که با حمایت تناب اون حرکت بکنین، فقط ریسک رو میبرین بالا. معمولش این هست و تو این دفعه این کار انجام دادن که به امداد زنگ زدن. این اتفاق موقعی افتاد که یک صخره یا دیوار 600 متری رو داشتن صعود میکردن که در قسمت‌هایش شیب منفی داشته و از نظر تکنیکی بسیار سنگین بود.
کدوم کو؟
و بعد از
این دولومیت تو هاوس پامیان
نزدیک هم منزل خودشون توی دولومیت.
و اما در خصوص فیلم مستندی که در خصوص در ارتباط با ایشون ساخته شده در میان نابینایان، که فکر می‌کنم به این خاطر هم هست اومدن ایران تا تو اکران این فیلم شرکت بکنن، بفرمایید که اول چه حسی دارن این که به ایران اومدن، و بهشون بگید شاید جالب باشه بدونن که ایران 92 تا قله بالای 4000 متر داره و کشور ما از ارتفاعات بالای قله‌های بالای 4000 مترش از کل در واقع قلل قاره اروپا بیشتر هستش، و اینکه حالا که فرمودن عاشق صخره نوردی هستن بهشون بگید که ما پیشنهاد میکنیم به جای صعود به دماوند قله علموت رو قله علمکوه رو در واقع صعود بکنن که در رشته کوه تخت سلیمان واقع شد و یه دیواره صخره‌ای 800 متری داره.
میگن که من به واسطه یه کاری که انجام میدم و سفرهای خیلی زیادی رو که به اکثر نقاط دنیا انجام میدم، تصور دوری رو از ایران و شرایط ایران داشتم. یه چیز دیگه هم که به من کمک میکنه که دنیا رو بهتر درک بکنم در حقیقت اون کاریست که ایشون تو اوقات فراغتش انجام میده و در حقیقت با ایستگاه‌های رادیویی آماتوری کار میکنن، در حقیقت از بیسیم‌های آماتوری استفاده میکنن برای ارتباط برقرار کردن با اقصا نقاط دنیا، و میگو از این طریق تا حدودی دور و دور با ایران آشنا بودن. میگه ما تو اروپا متاسفانه مردم تصورات درستی رو از نظر حتی جغرافیایی ممکن از ایران نداشته باشن. کل منطقه خاورمیانه برای اونها شاید فقط یک معنی رو بده. میگن که ایران، میگم دورادور، چیزی بوده که من همیشه سعی میکردم علارغم بقیه که براشون شاید ایران به عنوان یک فرد عادی در اروپا تفاوتی چندانی با بقیه کشورهای دورورش خودش نداشته باشه، تاریخ ایران، فرهنگ، مذهب ایران، مردم ایران چیزی بوده که برایشون جالب توجه بوده. میگه وقتی فهمیدم که قراره بیام، یه مقدار بیشتر شروع کردم مطالعه کردن. تو از سفرشون از دیروز که اومدن میگن فرصت خیلی خوبی بود که با مهمان نوازی ایرانی هم آشنا بشم، و همه این اطلاعات و این برخوردی که باشون اینجا شده و تجربیاتی که تو همین چند ساعتی که تو هنوز تو ایران آمدن میگه کسب کردن، مشتاقشون کردی که هرچی سریعتر یه سفر طولانی رو برای حالا آشنا شدن بیشتر با این کشور برنامه ریزی بکنن. میگه من فکر میکنم که ایران یک جزیره است که من اینجا احساس آرامش میکنم. وقتی به کشورهای دور و دور ایران نگاه میکنم، همیشه تنها کلمات و چیزهایی که به ذهن آدم میاد خطر، جنگ و تروریسم بین المللی هستش، ولی من اینجا همون حسی رو دارم از نظر امنیت که در حقیقت توی کشور خودم و تو خونه خودم دارم، و هیچ فرقی رو با این که الان تو تهران هستم یا این که تو اتریش نشستم از نظر امنیتی که احساس میکنم فرقی تو رو توش نمیبینم.
و در خصوص برنامه‌ای که برای سفر به دماوند دارن یا اون پیشنهادی که ما بهشون دادیم،
میگن که همونطور که قبلا هم توضیح دادم، شاید این که سخت‌ترین مسیر یا بلندترین قله رو بخوان فتح بکنن در جایگاه دوم برایشون قرار داره. میگه من وقتی تصمیم میگیرم بیام دماوند رو با اسکی برم بالا و بعد فرود بیام با اسکی، در مرحله اول برای من مهمه اینه که خب من دوستان جدید رو پیدا میخوام بکنم، دوستان ایرانی جدید رو میخوام پیدا بکنم که باشون این صعود رو انجام بدم. میخوام وقتی بالای قله دماوند وایستادم ببینم که صداهایی که میشنوم چی هستش. اگر آب چشمه های دماوند رو میخورم، میخوام ببینم چه مزه‌ای میده. میگه این خیلی برای من مهمتر هست و در جایگاه بالاتری قرار داره این تجربیاتی که به دست میارم، تا اینکه بگم مثلا فلان مسیر سخت رو رفتم. من عادت کردم موقعی که به مشکل برمیخورم سعی میکنم تمام توان تکنیکی و بدنی خودم رو به کار بگیرم که اون مشکل فنی رو توی حالا صخره یا توی کوه رو حل بکنم، ولی از اون دید به کوه نگاه نمی کنم که دیگه بخوام فقط یک رکورد جدیدی رو به دست بیارم. معمولا اولین کوهی هم که میرم اینطوری است که تجربیات اون کشور رو به دست بیارم، بعد میتونم با خودم فکر کنم خب حالا کار دیگه هم که میشه اینجا کرد چی هستش. کنجکاوی من رو الان تحریک کردید با این پیشنهادتون و من برگردم حتما کتاب‌های در این زمینه رو تهیه میکنم، نقشه های سودش رو تهیه میکنم که ببینم این دشواری که شما ازش دارید صحبت میکنید چقدر من رو قلقلک میده که برگردم این کار رو هم حتما انجام بدم.
دشواریش بیشتر از اون جهت همون دیواره صخری 800 متری هست که داره از نظر ارتفاع 4850 متر ارتفاع داره و به نوعی در کنار سبلان دومین قله بلند ایران بعد از دماوند محسوب میشه.
الان میگم که کنجکاوم کردید که دور و برش رو مطالعه کنم، خودش رو مطالعه بکنم، ولی هیچ وقت اینطوری نیست که بگم خب من میرم فلان کشور که سخت ترین کار ممکنه فنی رو تو اون کشور انجام بدم، ولی الان که شما دارید میگین باید برم مطالعه بکنم و به عنوان پروژه دومم شاید در نظر بگیرم که بیام این کار انجام بدم.
ایشون تو طی مصاحبهشون خیلی اشاره داشتن به صداها و اصوات منحصر به فردی که تو قاره و کشورهای مختلف شنیدن و لمس کردن. اگه بخوان یکی دوتا نمونه از منحصر فرد ترین در واقع صداهایی که شنیدن که هیچ جای دنیا اون صدا رو نشینده باشن به چی میتونن اشاره کنن؟
برخلاف اینکه افراد بینا میتونن یه تصویر رو تقریبا به وضوح تشریح بکنن، تفاوت این که چه چیزی رو میشنویم با چه کیفیتی میشنویم توضیح دادنش گهگداری سخت هستش. میگه شاید بهترین تجربه که بتونم به عنوان مثال بزنم قطب جنوب بود که اولین بار بود که هیچی نمیشنویم و به عنوان یه فرد نابینا یک تجربه خیلی تکان دهنده است که جایی قرار میگیرید که یه دفعه هیچی نمیشنوید. میگم ولی حالا از نظر بو اگر بخوام بگم اون سفر 2005شون به آفریقا خیلی براشون تو خاطرشون ثبت شده. میگه که وقتی از هواپیما پیاده شدم احساسم این بود و اون تصوری که داشتم این بود که دارم داخل یک ابر دود حرکت میکنم. میگه تو آفریقا همه چیز رو در همه جا میسوزونن، کنار خیابون آشغال میسوزونن، هیزم میسوزونن، گرمایششون این هست، همه چیز در حال سوختن بود و این بوی دودی رو که شما تو این سه هفته از پیاده شدن از هواپیما تا برگشتن استشمام میکنید یک خاطره جالبی بود برای ایشون. میگه هنوزم هر جا بوی دود میاد من بلا فاصله یاد اون سفر و سفر آفریقا میافتم. میگه وقتی که نپال میرم از کاتماندو میریم به سمت مثلا اورست، از این روستاهایی که عبور میکنیم روستاییان برای در حقیقت گرمایش زمستونی خودشون از کود یاک گاوهای مخصوص اون منطقه در حقیقت اون کود رو جمع میکنن خشکش میکنن که در زمستون بسوزونن. میگه حرکت کردن تو دهاتی که این بو میاد یک تجربه کاملا متفاوتی هستش تا اینکه مثلا شما در پاپانوگینوا توی جنگل حرکت میکنید و انبوهی از میوه ها و درخت های رو استشمام میکنید که مثل میمونه که با تصور کرد انگار یه بوی خیلی شدید موز همیشه توی هوا موج میزنه.
و برنامه بعدیشون برای صعود به اورست برنامه دارن و حالا اگه تمایل داشتن خاطره هم از موقعی که تو ارتفاع 6000 متری اورست بودن و با اون زلزله نپال اومد اثری که تو ارتفاع در منطقه اورست گذاشت بشه تعریف بود.
قسمت دوم سال رو اول بگم. میگم موقعی که ما تو اون ارتفاع 6700 متری اورست بودیم وقتی زلزله رو حس کردیم اولین چیز خب زلزله شدیدی بود 6.8 بود فکر کنم، اولین چیزی که به ذهنمون آمد این بود که خدا رو شکر زلزله توی کوه آمده و توی شهر کاتماندو نیامده که اونجا رو تخریب بکنه. میگم ما تازه وقتی برگشتیم متوجه شدیم که اصل زلزله در نزدیکی کاتماندو بوده و اون تخریب گسترده رو به وجود آورده. یه وقتی که من از این ارتفاع برگشتیم پایین و رسیدم خونه اتریش بلافاصله تصمیم گرفتم که به نظر من کاری رو کردم که برای من شخصا از صعود اورست مهمتره. ما 4 تا شرپا ما رو تو این سفر همراهی می‌کردن برای صعود اورست که هر 4 تاشون توی روستاهای محل اقامتشون همه چیز رو از دست داده بودن، خونه هاشون از بین رفته بود و میگفت من اولین کاری که کردم وقتی برگشتم این بود که با دوستانم شروع کردیم به جمع کردن کمک برای بازسازی این چهار تا خونه، این چهار تا شرفایی که ما رو همراهی کردن. اینی که موفق شدیم این چهار نفر رو دوباره خونه دار بکنیم، همون لقد لذت بخش بود برای من که انگار روی قله بوده باشم. ولی برای اینکه سال قبلی شما رو جواب داده باشم، این هست که همین الان که در خدمت شما هستم دارم برنامه ریزی سفر بعدی اورستم رو مقدماتش رو میچینم، حساب در حقیقت تامین مالیش رو دارم انجام میدم، تیمم رو دارم انتخاب میکنم که در بهار 2017 در حقیقت سال آینده میلادی دوباره از بخش شمالی یعنی از سمت تبت صعود دیگه ای رو داشته باشیم. دلیل انتخاب صعود از سمت شمال هم این هستش که از نظر خطراتی که وجود داره، مثلا از نظر آمدن بهمن و اینها کم خطرتر هست از مسیر جنوبی که از نپال شروع میشه. ولی امیدوار هستم که سال دیگه این موقع در حقیقت چهار ماه دیگه، نه سال دیگه، آره سال آینده میلادی مارچ در حقیقت 2017 که 4-5 ماه آینده میشه من دوباره اونجا باشم برای صعود.
هزینه مالی چقدر حدودا صفر؟
وی فیل کاستت زو این آفشتیگ فور این تیم
پرو پرسون 45,000 یورو.
45
و 4 پرسونن سینتیا.
برای هر نفر حدود 45,000 یورو هستش و ما 4 نفر هستیم که میخوام صعود کنیم.
و اینکه حالا ما که از در واقع از مسابقه کردن با ایشون سیر نمیشیم، اما به خاطر اینکه دیگه خیلی وقت ایشون رو هم نگیریم، نهایتا 2-3 سال دیگه داریم ازشون. اینکه چه حسی دارن؟ یه اتریشی اولین زنیه تو دنیا که تونسته بدون کپسول اکسیژن هر 14 قله بالای 8000 متر رو فتح بکنه. چه حسی دارن؟ هموطن ایشون اولین زنی است تو دنیا که تونسته این کار رو انجام بده.
خانم گرلینده 2 سال قبل هم ایران بودن و در اینجا کتاب خودشون رو معرفی کردن. تو ایران شناخته شده هستن این خانم. خود ایشون شخصا دوستی آنچنانی نداریم، بیشتر از طریق سمینارها که ایشون داشته و پرزنتشن هایی که ایشون داشته با هم دیگه آشنا شدن. میگن که مدتی است که دیگه به عنوان کوهنورد حرفه‌ای فعالیت نمی‌کنن، دیگه کسی که همه این قلل رو تونسته باشه، افتخار صعودش رو داشته باشه، دیگه چیزی نمونده که بخواد در حقیقت فتح بکنه. احتمالاً الان اینترست های دیگه ای رو دارن که دنبال میکنن. ولی میگن ما تو اتریش به حالا شرایط طبیعی اتریش این شکلی هستش که ما آدم های در زمین کوهنوردی آدم های جالب زیادی رو تونستیم پرورش بدیم که کارهای فوق العاده ای رو انجام دادن.
در خصوص فیلم مستندشون هم توضیح ندادن که کجا ساخته شده و در واقع در خصوص زندگی شخصیشون است که قرار فردا اکرام بشه. یه توضیح هم در خصوص این فیلم مستند ظاهرا در میان نابینایان اسمش
در میان نابینایان. بله، میگن که این فیلم برای خود من جالب بود موقعی که ساخته شد به بخش‌هایی از زندگی من پرداخت این فیلم مستند که قبلا مثلا روزنامه یا تلویزیون بهش نپرداخته بود و فقط بحث زندگی ایشون به عنوان کوهنورد رو مورد توجه قرار نداده بود، بلکه فیلمساز سعی کرده بود یک تصویر کاملتری رو از ایشون تصویر بکنه و ارائه بده و رفته بود با فامیل های ایشون، با دوستانی که با همدیگه تو مدرسه بودن، با معلم های ایشون صحبت کرده بود و در حقیقت سعی کرده بود این زندگی ایشون رو از اون دید هم به بینندگان خودش معرفی بکنه.
از صعودهای ایشون به 6 قله که داشتن فیلمی توی مستند هست تصویری؟
توی این فیلم نه، ما اینجا فقط یک تیکه نسبتاً کوچیک از یکی از اکسپدیشن‌های ایشون هستش که به آمریکای جنوبی داشتن. ولی باید این توضیح رو بدم، میگن من فیلم‌های زیادی راجع به زندگی من به عنوان یک کوهنورد ساخته شده در تلویزیون اتریش، تو تلویزیون آلمان، از تو کشورهای دیگه خیلی آمدن فیلم ساختن، ولی همه اونها فوکوسشون رو کوهنوردی من بود. این فیلم شاید تفاوتش این باشه که به من به زندگی شخصی من بیشتر پرداخته تا اینکه زندگی من به عنوان کوهنورد رو بخواد در جلوی تصویر قرار بده. میگن که من راجع به تصویر کشیدن به حساب اون کار کوهنوردی که انجام دادم، همه این فیلم‌ها و اطلاعات رو روی وبسایت خودم گذاشتم. مثلا چندی قبل تلویزیون آلمان یه فیلم 40 دقیقه‌ای از من پخش کرد به نام مرد نابینا روی اورست، که اون فیلم‌ها رو روی یوتیوب و از طریق وبسایت ایشون قابل دسترسی هست. آدرس
وبسایتشون رو
andyholzer اسم ایشون .com این وبسایت ایشونه. حالا من اون هم دیگه اینر فون دیزا فقط اسم ایشونه در حقیقت. وقتی شما خودتون فردا میاد برای فیلم یا فرصت نمیکنید؟
من اگه فرصت بشه حتما دوست دارم بیام، حالا ولی مدعی مشخص
خب دنیخت دارم
وست اسم اخ نیخت
وندو نیخت کامست دارم کام ایک اخ نیخت.
میگه اگه نیاین منم در پشیمون میشم که آمدم.
نه حتما نه.
Aber ich kann einer von diese Karten dann durch meinen Freund ihm schicken lassen. من از طریق دوستمون آیه انصاری میتونم کارت ویزیت ایشون رو هم بفرستم که اطلاعات وبسایت و اینها رو روش داشته باشم، یا عکس میگیرم تلگرام میکنم برای ایشون.
حالا شب به زندگی شخصی کردن خیلی کوتاه بگن که ازدواج کردن، فرزندی دارن یا
خانومشون همینجا هستن با هم آمدن.
Ich bin seit 26
میگه 26 سال الان دعوا بود بین زن و شوهر که 26 سال یا 27 ساله 26 سال ازدواج کردن ولی بچه ندارن.
بسیار همسرشون بینا هستن دیگه.
بله بله
بسیار
بله بله
کوهنورد هستن ایشون هم.
گیست دو اوخ برگشتگ
war seine erste Partnerin, die er durch die
Felsen geführt hat. Vor 25 Jahren. میگه 25 سال قبل من اولین خانومی بودم که به عنوان در حقیقت که ایشون به عنوان راهنمای کوهنوردی منو برد صخره نوردی. میگه از همونجا به بعد دیگه مسئولیت زندگی من افتاد دست ایشون.
پس به خاطر این به راحتی یه پارتنر تونستم پیدا کنم که اطمینان بکنه به ایشون.
یه اصطلاحی تو آلمانی داریم میگیم، فارسی هم میشه گفت، میگه چشم بسته اطمینان کرده. میگن دیگه از اون به بعد دیگه من چشم بسته به ایشون اطمینان دارم دیگه. میگه اون موقع هنوز نمیدونستم دارم خودم به چه درد سری میزنم. به وایس دوس میگه بعد از 30 سال دیگه چیزی برای گفتن نمیمونه.
تو سعی هایت نیست کیا میرم اینجا ما فیکس.
و میگه ایشون هم میگه اگه راضی نبود الان با من ایران نمیومد. میگه چیز خوبی که تو زندگی ما وجود داره علاوه خیلی از مشکلات این هستش که زندگی ما هیچ وقت کسل کننده و خسته کننده نبوده و میدونم که نخواهد بود.
تا حالا به چند کشوریشون سفر کردی؟
این ویفیل لندن واس رو؟
بو Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also das müsste ich wirklich, kann ich dir nicht sagen. Aber jetzt sind keine, aber sicher 50, ja.
Kontinente eigentlich aus.
Alle Kontinente.
میگه الان اگه بخوام دون به تعداد دقیق بگم واقعا نمیدونم، ولی بیشتر از 50 کشور.
بسیار عالی. و به عنوان سوال پایانی این که اولا نسخه کنید که خیلی خستهشون کردیم و قرار بود مصاحبه یک ساعت بشه ولی فکر کنم بیش از دو ساعت به طول انجامید، این بابت رو اسخایی بکنید از ایشون. و اینکه در حال حاضر چه ارتباطی با اریک مایر دارن، آیا قصد دارن تجربیات خودشون رو در قالب یک کتابی خاصه ویژه نابینایان برای کوهنوردی، با توجه به اینکه تألیفی رو ما مشخصا تو این زمینه نداریم که بیاد به صورت اختصاصی کوهنوردی برای یک فرد نابینا رو آموزش بده، ایشون برنامه‌ای رو دارن برای نوشتن کتابی اختصاصی برای نابینایان تو این زمینه؟
میگه من اصلا نفهمیدم یک ساعتی که قرار گذاشتیم تموم شده. حالا چون به دوست آمریکاییمون اشاره کردید، شاید براتون جالب باشه ما اولین، یعنی تنها باری که تو دنیا این اتفاق افتاده که دو تا نابینا با هم دیگه به تنهایی صخره نوردی کرده باشن. ما یه دیواره 200 متری رو دو تایی به تنهایی صعود کردیم که یک فیلم مستندی هم در اون باره ساخته شده که توی وبسایت ایشون هستش.
بسیار.
Die blinde Seilschaft
که در حقیقت اسم اون فیلم هم هستش، هم نوردان نابینا. Und jetzt über das Buch.
Ja, okay. Und
میگه راستش من تا بال فکر نکردم الان این چیزی که شما دارید میگین، من الان که مقدارم تو جواب دادنم تعلل کردم، واسه این که داشتم فکر میکردم که خب ایده خیلی جالبیه، ما دوتا فرد نابینا عملاً به همه ثابت کردیم که حتی بدون کمک بینایان هم دوتایی با هم دیگه میتونیم صعود داشته باشیم و از نظر تکنیکی از این برمیاد. خب نتیجه گیری منطقیش این خواهد بود که بتونیم بقیه نابینایان رو هم آماده صعودهای صخره‌نوردی بکنیم و پیشنهاد جالبیه، باید بشینیم فکر بکنیم که میتونیم یک آموزشی رو حالا از طریق کتاب یا با طرق دیگه برای نابینایان ارائه بدیم که اونها رو هم صخره‌نورد کنیم. میگه من و اریک هر دو به این در حقیقت اعتقاد قویمون این هستش که صخره‌نوردی انگار برای نابینایان آفریده شده، مخصوصا صخره‌نوردی که با طناب حمایت میشن. حالا مثلا صخره‌نوردی تو سالون هم همینطور، چه جای بهتر از یه صخره که نابینا بتونه از 4 تا هم از پاهاش استفاده بکنه هم از دستش استفاده بکنه، انگار اصلا این برای نابینایان ساخته شده.
بفهمید با توجه که ایشون و اریک مایه در واقع تنها سرمایه های روی کره زمین هستن تو این زمینه که تجربه دارن و واقعا معلوم نیست بعد از این دو نفر آیا نابینای دیگه به این سمت بیاد یا نه، پس نوشتن یک کتاب آموزشی ویژه نابینان شاید خیلی بتونه کمک بکنه به نابینایان نسل‌های آینده که بخوان به این سمت گرایش پیدا بکنه.
میگه که الان کلاس‌های صخره‌نوردی که توسط مربیان بینا برای نابینایان هست وجود داره توی آمریکا، توی اروپا و توی ژاپن. الان ما مسابقات جهانی صخره‌نوردی نابینایان رو هم داریم که ایشون هم خودش تو شرکت کرده چند وقت قبل تو پاریس، ولی حق با شماست. اگر دو نفر که تجربیات در حقیقت کوهنوردی حرفه‌ای رو دارن و خودشون نابینا هستن، مسلما میتونن یه طور دیگه این رو ارائه بدن تا اینکه توسط افراد بینا بخواد این آموزش‌ها ارائه بشه به افراد نابینا. میگن که با این توصیفاتی که میکنی شما باید اولین شاگرد من بشین بیاین با هم دیگه شروع بکنیم. مثل این که ذوقشو دارید برای سخت.
من تا باها یکی دوتا صعود داشتم به کوههای همین شمال تهران، منتها از نظر تکنیکی به قولشون کوههای دشواری نبودن، مثل شاید به نوعی کوه پیمایی بودن تا کوه نوردی.
میگه برای من کوه پیمایی خیلی سختره تا صخره نوردی، چون شما هیچ وقت نمیدونید اون راهی که دارید میرید به کجا منتهی میشه، ولی من حداقل دستمو میبرم بالا میدونم قدم بعدیمو کجا میخوام بذارم.
من قله توچال که 3900 متر ارتفاع داره رو توی روزی که تقریبا برفی هم بوده تا نزدیکای قله رفتیم و خیلی دوست دارم و واقعا مشتاقم که یه همکاری شکل بگیره. نابینایان تبریزی هم در ایران بفرمایید به صورت حرفه‌ای کوهنوردی میکنن و سابقه چند بار صعود به قله دماوند رو داشتن، منتها در واقع با یه تیم بینایی که هستن و همواره به قله‌های مختلف ایران ما یه گروه حرفه‌ای کوهنوردی نابینا داریم در استان آذربایجان شرقی.
میگه که میدونید که آیا آرارات رفتن یا نه این گروه تبریزی؟
نه مطمئن نیستم، شاید هم رفته باشه.
ایفاسس نیست ایفاس احد نو دی بغشتو ایبا دیگن بشتایگون این ایمیقان گلیست.
بسیار تشکر بکنید اینکه خیلی خوشحال شدیم از طرف روزنامه ایران سپید، تنها روزنامه ویژه نابینایان در ایران با ایشون مصاحبه کردیم. صحبت های پایانیشون رو بگن و آمال آرزوهاشون به عنوان کوهنورد حرفه‌ای نابینا، فکر میکنن اگه به چی دست پیدا بکنن دیگه فکر میکنن با آخر خط رسیدن.
میگه که من یک آرزو بیشتر ندارم و اونم این هستش که میگه که وقتی به 100 سالگی رسیدم هنوز هم این حس رو داشته باشم و این ادراک رو داشته باشم که خوشبختی من دست هیچ کسی نیست جز دست خودمم.